لان هستم و پس از آن پیگیری ها برای صادرات محصول شکل می گیرد. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از هزینه کرد 3000 میلیارد تومانی این سازمان در حوزه جوانی جمعیت خبر داد. آقای میرهاشم موسوی گفت سازمان تأمین اجتماعی با هدف حمایت از زوجین نابارور با راه اندازی بیمه ناباروری تا پایان سال 1401 حدود 3000 میلیارد ریال در بحث جوانی جمعیت هزینه کرده است. و به گفته رئیس کمیسیون جوانی جمعیت مجلس، در قانون جوانی جمعیت 21 مانع رشد جمعیتی به روش حل مسئله تبیین شده و بیش از 200 حکم برای کمک به حل بحران در نظر گرفته شده است. به گفته کارشناسان، تربیت اقتصادی فرزندان در خانواده میتواند از راهکارهای مقابله با بحران جمعیتی باشد.
جای خالی همبازی‌های کودکی.
من تو خونه نه داداش دارم نه آبجی دارم، همیشه تو خونه حوصله‌ام سر میره.
داداش داشته باشیم میتونیم با هم دیگه همیشه بازی کنیم.
مشکلات اقتصادی و کاهش فرزندآوری.
هر کی می‌بینی یا یک بچه یا کلا بچه نمیاد.
کلا هزینه خیلی بالاه.
سطح توقع بچه‌ها این روزا خیلی بالا است.
شاید راه حل آنها در این دو واژه خلاصه شده است: تربیت اقتصادی. کارشناسان معتقدند همین نگرش والدین امروزی مسبب به وجود آمدن بسیاری از مسائل اقتصادی در خانواده ها شده است. تربیت اقتصادی در واقع همان تربیت نیروی کاری مؤثر برای آینده کشور است. خانم ریوندی، مدرس تربیت اقتصادی:
اینکه ریسک پذیریشون افزایش پیدا میکنه با تربیت اقتصادی، خلاقیتشون افزایش پیدا میکنه، تیم ورکینگ و کار گروهی یاد میگیره، اصلا خودشون میتونن کارآفرینی کنن، یه سری چیزا رو خودشون تو خونه درست میکنن. همینا هم خرج خانواده رو میاره پایین، هم رشد بچه‌ها رو افزایش میده.
تربیتی که از همان بد و تولد آغاز میشود،
از موقعی که بچه‌ها بتونن بفهمن که خب این 1000 تومانه، این 2000 تومانه، این 5000 تومانه، ولی پایه‌هاش از بد و تولد در واقع ریخته میشه. ما میگیم که نیازهاشو سری برآورده کن، ولی خواسته هاشو هی به تعویق بنداز تا یاد بگیره صبوری کنه.
به هوشمندی اقتصادی در جوانی تبدیل میشود. آقای رودی، پژوهشگر سواد مالی:
مدیریت هزینه‌هاشو داشته باشه، بتونه بر اساس موقعیت اقتصادی خودش تصمیمات مالی درستم بگیره.
و اما دست آخر این والدین هستند که در اثر بخشی آن نقش مؤثری را ایفا می‌کنند. خانم ریوندی، مدرس تربیت اقتصادی:
راهنماییشون بکنید، مشاوره بدید، اما نهایتش می‌ذاریم خودشون تصمیم بگیرن، اون نتیجه کارش روبرو بشه که وقتی رسید مثلا به سن 20 سالگی دقیقاً بدونه چجوری باید بودجه بندی بکنه، کجا باید سرمایه گذاری کنه، کجا باید پس انداز کنه، اصلا واسه چه چیزایی باید پس انداز کنه.
کوثر مهرزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
بخش بعدی خبر رادیو سلامت رو میتونید در ساعت 22 بشنوید. خداحافظ.
عصرتون بخیر عزیزان شنونده، لحظاتتون به عشق. دعوت میکنم در این لحظه با اعلام ساعت 16:05 دقیقه شنونده برنامه عشق کتاب باشید که همکاران مستقر هستند در نمایشگاه کتاب. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنن.
عشق کتاب، آینده خواندنی است. سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 20 تا 30 اردیبهشت 1402. آینده خواندنی است. خانم ها، آقایان، اینجا تهران، نمایشگاه بین المللی کتاب، مصلای امام خمینی، استودیو رادیو سلامت.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم مگر گوشه‌ای تک و تنها با کتابی کوچک در دست.
به نام خدا سلام، خیلی خوش اومدید به عشق کتاب. ما در مصلی تهران برای 34 نمایشگاه بین المللی کتاب اینجا هستیم و برنامه رو تقدیم شما میکنیم. من سعید اسلامزاده افتخار دارم که تا حوالی ساعت 5 با برنامه عشق کتاب همراه شما باشم و اول برنامه روز فردوسی و روز پاسداشت زبان فارسی رو گرامی می‌داریم. روز ششم نمایشگاه، یعنی دیگه نیمه هم رد شدیم، الان به نیمه رسیده و ما در مصلا هستیم. ناشران و مردم مشغول کارن، مشغول کتاب دیدن و کتاب خریدن و همینطور نگاه کردن به مجموعه کتاب ها، نشستایی که برگزار میشه و تمام اتفاقاتی که در نمایشگاه میفته. یکی دو تا هم انتقاد داریم که باید حتما به مسئولان نمایشگاه به گوششون برسه، بگیم. این رو حتما در برنامه امروز عشق کتاب بهش اشاره خواهم کرد. یکی از بخش‌های ثابت برنامه‌مون سرکار خانم اسدی هستند که در این روزها بسیار بسیار زحمت کشیدن و همراه برنامه‌های رادیویی بودن، همراه مردم بودن، همراه ناشران بودن و گزارش‌ها و اطلاعات رو، رویدادها رو دیدن و اینها رو برای ما بازگو می‌کنند که از زبان ایشون شنیدن لطفش بیشتره. خانم اسدی سلام.
متشکرم جناب اسلامزاده، واقعا اینجا حال و هوای خیلی خوبی داره. مهم اینه که خب مردم حضور دارن و در رویداد بزرگ فرهنگی کشورمون هستن. اینطور که آقای صحاف مدیر روابط عمومی نمایشگاه امروز میگفتن، حدود 1.5 میلیون نفر تا الان از نمایشگاه بازدید داشتن و تا شب گذشته حدود 110 میلیارد تومان کتاب خرید شده. البته این کتابی بوده که حضوراً آمدن و خرید کردن. در زمان برگزاری نمایشگاه و حتی بعد از نمایشگاه فروش مجازی همچنان ادامه داره.
میگم تعداد جلدا رو هم گفتن؟
نه، اون رو آمارش رو هنوز نداشتن. وقتی من باشون صحبت می کردم و جالب این بود که گفتن که خیلی ها برای خرید کتاب فعلا به نمایشگاه نمیان، چون انقدر در نمایشگاه برنامه های جنبی و حاشیه‌ای هست که بیشتر میان در مثلا این برنامه ها شرکت کنن و جمعیتی که الان وارد میشه قرار نیست که همه با دست پر و کتاب بخرن و برن. و یکی از موضوعاتی که ایشون گفتن نشست ها بود. خیلی از افراد بله. میان که در این نشست ها شرکت کنن یا شنونده برنامه نشست ها باشن و لذت ببرن. و سامانه فروش کتاب از کتاب فروشی ها راه اندازی شده با سرفصل به اصطلاح c.kitab.ir میتونن به ویترین کتاب فروشی ها و ناشران مراجعه کنن، کتابشون رو بخرن. و نکته قابل توجهش هم این هست که خب خیلی ها تعداد زیادی کتاب میخرن و حمل این کتاب ها تا مقصد براشون مشکله. اداره پست خیلی فعال اینجا حضور داره، میتونن کتاب ها رو تحویل بدن و با هزینه کم تحویل بگیرن، حالا اونجایی که مد نظرشون هست.
این هزینه کم هم چی کم هم نیست، یعنی یه وقت شما برای ارسال یک کتاب از اینجا به یه شهر دیگه کم کم باید 200 هزار تومان هزینه بکنید، چون این ماجرا از اون اول نمایشگاه کتاب بوده دیگه، شرکت پست بوده و حالا به تناسب قیمت ها بالا رفته. یعنی من دو تا کارتون کتاب ارسال کردم، تازه سال گذشته قیمتش چیزی در حدود 300 هزار تومان شد.
بله.
حالا امسال حتما یه سری افزایش قیمت هست، ولی در بخش مجازی به ویژه در اون دو سالی که نمایشگاه به صورت حضوری برگزار نشد و به صورت دیجیتال بود، شرکت پست و ناشران همکاری خوبی با هم داشتن، به دست مخاطب مجانی می رسید کتاب. اون دیگه یه فرانشیزی اصطلاح هم بود بین معاونت فرهنگی پست و ناشران که پولش رو معاونت فرهنگی پرداخت کرد در اون دوره.
بسیار عالی. حالا یه موضوع رادیویی هم بگم که خارج از به هر حال لطف نیست. رادیویی همیشه در نمایشگاه فعال و پرکار هستن. حالا امسال هم شبکه رادیویی ایران صدا تست صدا برگزار میکنه. کسایی که دوست دارن و علاقه دارن که تست گویندگی یا حتی دوبلوری داشته باشن میتونن بیان در محوطه اصلی و در استدیوی سه معاونت صدا ثبت نام کنم و این تست رو انجام بدن. بله. این رو هم بگیم که ما رادیویی همیشه فعالی.
بله بسیار خوب. اون نکته‌ای که اشاره کردم در آغاز صحبت درباره کتاب هایی بود که به حوزه سلامت ارتباط پیدا میکنه. ما ناشرانی داریم که در حوزه تخصصی سلامت از موضوعات پزشکی گرفته تا مسائلی که به مباحث مختلف سلامت، سلامت روان، سلامت معنوی، سلامت جسد و همه آن چیزی که ما در فضای پزشکی و سلامت میشناسیم، متاسفانه امسال به شدت قلیل، یعنی تقریبا نایاب شده. در دوره‌های گذشته نشریات تخصصی ادواری که در حوزه سلامت و پزشکی کار می‌کردند در نمایشگاه حضور فعال داشتند، مردم هم تهیه می‌کردند هم آشنا می‌شدند با فعالیت‌های اینها، اما امسال هیچ کدوم اینها نیستند و این یه نقطه ضعف نسبتاً بزرگیه برای مجموعه نمایشگاه. ما وقتی داریم از نمایشگاه کتاب تهران صحبت می‌کنیم، جمیع موضوعات، یعنی اگر ناشران عمومی، ناشران کودک نوجوان، ناشران خارجی و ناشران دانشگاهی رو تقسیم بندی کردیم، انتظار میره که در بخش ناشران عمومی ناشرانی که در حوزه سلامت کار میکنن حضور فعال داشته باشن، حتی همون تعداد اندکی هم که هستن، مثلا زیر شاید 20 تا 30 تا باشن و نشریات بیان، خب قطعا اتفاق خیلی خوبی خواهد افتاد و ما با اون بخشی که چند روز پیش هم صحبت کردیم، گفتیم که بخشی از موضوعاتی که به حوزه روانشناسی، روانشناسی زرد، موفقیت و مسائلی از این دست پیش میاد، با پر کردن نمایشگاه های کتاب از عناوین حرفه‌ای، ناشرانی که به شکل علمی و حرفه‌ای دارن کار میکنن، این ضعف رو میتونه پوشش بده و مردم به سمت اون کتاب هام بیان و اونها رو باهاش آشنا بشن و مطالعه بکنن. خیلی متشکرم از همراهیتون شنوندگان گرامی، همینطور سرکار خانم اسدی که با ما هستن، تا پایان برنامه خواهند بود. با ادامه عشق کتاب با ما باشید.
یکی بود یکی نبود.
بخونم؟
آره.
آدم که زیاد کتاب بخونه دیوونه میشه.
مرا تو بی سببی نیستی، به راستی سلط خدا هم قصیده یه غزل
نویسندش
بدم، حس میکنه همه نویسنده هم موازه بشن.
حتمنم کتاب و صادق دایت رو میخونم.
میتونم بعید میدونم یه همچین کتابی وجود داشته باشه.
اصلا کتابه چیه داری میکنی؟
نمایش نامه کمدی موزیکال خشم هیتلر.
ما از یک آب و خاک هستیم.
چاپ سنگی لیلی و مجنون.
گمگوش کن
از کاغذ و مرکب تا چاپ و پخش و ایجاد این خط خط قلم
ها. من دفعه اولیه که دارم یه چیزی مینویسم.
وقتی شروع به نوشتن کنم.
اگر کلمه نبود آدم آدم نبود.
34 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 20 تا 30 اردیبهشت 1402 مصلای بزرگ تهران. عشق کتاب، 16 تا 17 عصر، رادیو سلامت.
سری بزنیم به رویدادهای نمایشگاه کتاب. دیروز رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب دیدن کردند و فرمودند که آن کسی میتواند یک کار هنری خوب را یا کار رسانه‌ای خوب را تولید کند که با کتاب سر و کار داشته باشد. رهبر معظم انقلاب درباره کتاب گفتند که مسئله کتاب مسئله مهمی است. فرهنگ کشور، فرهنگ سازی کشور همواره احتیاج به کتاب دارد. با اینکه حالا امروز امکانات فراوان دیگری به وجود آمده، فضای مجازی و امثال اینها، اما کتاب همچنان در جایگاه خیلی والا و مهم خودش قرار دارد. همه فعالیت‌های هنری، رسانه‌ای، فرهنگی مثل تئاتر، سینما و حتی نقاشی، کارهای سمعی و بصری احتیاج به کتاب دارد. یعنی آن کسی می‌تواند یک کار هنری خوب را تولید کند که با کتاب سر و کار داشته باشد. لذا من با اینکه به همه مردم توصیه می‌کنم کتاب بخوانند، همیشه هم توصیه کردم، به خصوص به جوان‌ها، اما می‌خواهم امروز تأکید کنم که کسانی که در کار برنامه سازی هستند برای تلویزیون، برای رادیو، برای مطبوعات، کسانی که در کار هنری هستند، هنرهای نمایشی، هنرهای سمعی و بصری، به هر شکل اینها به خصوص احتیاج دارند کتاب زیاد بخوانند. عرضه دو اثر تازه از نزار ربانی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. انتشارات گویا دو کتاب از نزار ربانی به بازار نشر ارائه کرده. معبدی برای عاشقان جهان از سروده های نزار ربانی که دوست و همکار گرامی ما جناب آقای یدالله گودرزی ترجمه کردند و درباره این کتاب گفتند که نزار توفیق الربانی شاعری است نامدار و جهانی که آثارش به بیش از 40 زبان برگردانده شده. شاعری نامدار و جهانی که آثارش به بیش از 40 زبان برگردانده شده و در ایران نیز نامی پرتنین دارد. او خود را نماد عاشقان جهان می داند و عمری در سرایش عشق قلم و قدم زده است. و یک شعر کوتاه از نزار ربانی هم با ترجمه آقای گودرزی پایان بخش این خبر باشه که گفته است: گناه من آن است که عشق را از غارها به فضای باز آوردم و سینه‌ام معبدی است از عاشقان جهان. خب به بخش گفتگوی برنامه امروز عشق کتاب میرسیم. با دو مؤلف میخوام گفتگو بکنم درباره یکی از موضوعاتی که در شاید این 4-5 سال اخیر خیلی زیاد ازش شنیدید، بسیار در رسانه ها، در مجامع فرهنگی، در مجامعی که به حوزه ارتباطات تعلق داره و به طور تخصصی در حوزه رسانه و ارتباطات کار میکنن. عنوان و تعبیر و ترکیب تازه‌ای رو ما در جهان امروز باهاش آشنا هستیم که فقط به ما هم اختصاص نداره، در همه جهان دربارش فکر میکنن، کار میکنن، نظریه پردازی میکنن با عنوان سواد رسانه‌ای. اگر یک جستجوی خیلی ساده‌ای هم در فضای اینترنت بکنید، میبینید که در کشورهای مختلف نگاه‌های گوناگونی به مسئله فضای مجازی، رسانه‌ها، اصلا کلن بحث سایبر و همینطور ماجرایی که ما چگونه میخواییم با فضای مجازی ارتباط بگیریم، که به تمام دانشی که به این مسئله ارتباط پیدا میکنه میگیم سواد رسانه‌ای. سرکار خانم سید سارا میرقاسمی، دکترای علوم ارتباطات، مدرس و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای و همینطور جناب آقای مرتضی چشم نور که مدیر مسئول انتشارات پشتیبان هستند که ناشر تخصصی حوزه رسانه هستند. سرکار خانم میرقاسمی سلام، خیلی خوش آمدید به عشق کتاب رادیو سلامت.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه عشق کتاب. امیدوارم که هر جای این مرز و بوم هستن حال دلشون خوبه خوب باشه. در خدمت شما
خیلی متشکرم آقای چشم نور عزیز، سلام، خیلی خوش آمدید.
با یاد و نام خدا بندم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم دکتر، همکاران عزیزتون و همینطور شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند.
خیلی متشکرم. کتابی منتشر شده به نام فرهنگ واژگان سواد رسانه‌ای و شما هم خودتون آقای چشم نور درباره این که حوزه کار کردین دیگه. بله. که پس اگر اجازه بفرمایید با خانم دکتر میرقاسمی وارد صحبت بشیم، درباره این فرهنگ صحبت بکنیم. فرهنگ واژگان سواد رسانه‌ای چه مدخل‌هایی داره، چه ویژگی‌هایی داره؟
خواهش می‌کنم. این کتاب به نشر انتشارات پشتیبان در واقع چاپ شده و در این کتاب ما سعی کردیم که سواد رسانه‌ای رو به خواستگاه اصلی خودش برگردونیم. یعنی همینطور که میدونین در کشور ما یک ایرادی وجود داره و اون اینه که هر کسی از ظن خودش با یک علم همسو میشه. سواد رسانه‌ای هم از اونجایی که علم جدیدی بود و چند سال گذشته 5-6 سال گذشته که وارد کشور ما شد، یک سری نگاه‌های رسانه حراسی با این در واقع علم آمیخته شد. ما در فرهنگ واژگان سواد رسانه‌ای تلاش کردیم که سواد رسانه‌ای رو به خواستگاه اصلی خودش برگردونیم. در واقع سواد رسانه‌ای هدف اصلیش این هستش که ما رو با رسانه ها همسو بکنه. ما در عصر زندگی میکنیم که نمیتونیم جدای از رسانه حتی لحظه بمونیم و من تأکید میکنم که وقتی ما از رسانه سخن میگیم، کتاب هم جز به رسانه ها محسوب میشه. یعنی هر وقت که سخن از رسانه است، هر چیزی که قرار باشه که پیامی رو به مخاطبی منتقل بکنه در قالب رسانه جای میگیره.
ولی اگه اون یه لحظه ها رو یه وقتایی پیدا کنیم خیلی لذت بخش ها بدون رسانه سر کنیم.
الان خیلی بحث طولانیه، من نمیخوام تخصص بکنم، ولی ما الان با یه نسلی مواجه هستیم که در فضای رسانه نفس کشیدن و بله. برای اونا رسانه حکم اکسیژن رو داره. بله. نسل هزار سومی ها بله. بدون رسانه نمیتونن حتی نفس بکشن و ما واقعا نمیتونیم از این فضا خارجیم. متاسفانه سواد رسانه‌ای رو بعضی وقتها وقتی راجبش صحبت میکنیم افراد تصور میکنن که ما میخوایم بگیم که آقا از رسانه فاصله بگیرید. بله. بله. و یا رسانه برای شما حتما مضر است. ولی ما در این کتاب سعی کردیم با توجه به اینکه تمام مفاهیمی که در این کتاب مطرح شده از منابع زبان اصلی استخراج شده و با ذکر منبع آورده شده و توضیحات کامل در مورد هر مفهومی که راجع به سواد رسانه‌ای وجود داره داده شده و به دو زبان فارسی و انگلیسی، یعنی این فرهنگ زبان یک فرهنگ زبان دو سوی است، ما در اینجا تلاش کردیم که به مخاطب یاد بدیم حداقل که سواد رسانه‌ای قرار نیست که بین ما و رسانه فاصله بندازه، بلکه قراره به ما یاد بده که استفاده درستی از رسانه داشته باشیم، از فرصتاش استفاده بکنیم و تهدیدهاش رو هم تبدیل به فرصت بکنیم.
خدمت شما عرض کنم اون نکته‌ای که من اشاره کردم بیشتر حالا یه مزاح بود، چون فضای رسانه، خودم بالاخره آدم رسانه‌ایم، معتقدم که رسانه‌های نوین و فضای سایبر، فضای اینترنت، رسانه‌های مجازی و نحوه استفاده صحیح از کل این به قولی که دوستان تار جهانگستر به شدت مفید کمکمون میکنه که در هر دانشی پیش بریم و جستجوهامون رو کامل بکنیم. نکته ای که الان برام سواله اینه که این فرهنگ واژه محور وکابیولر یا موضوع محور پیش رفتیم، یعنی به صورت دایره المعارف.
اینجا برای شما یه نمونه از کتاب تقدیم به شما میکنم. ببینید فرهنگ لغت به صورت بر اساس حروف الفا چیده شده و از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی هستش و هر واژه توضیح کامل داره.
آره من فکرم به صورت دایره المعارف مقاله است.
نه نه، تعریف داره واژگان، یعنی تعریف‌های پاراگرافی داره تقریبا هر واژه. یعنی شما ممکنه با بعضی از واژه‌ها آشنا شده باشید، مثلا فرض کنید که سواد فیلم یا سواد سینما، هر کدوم از اینها یک سواد دیگه، چون سواد در یونسکو الان 7 شاخه اصلی
بله،
داره.
بله.
اینها در این کتاب تعریفش آورده شده و همزمان تعریف انگلیسیش هم آورده شده و معادل بله. انگلیسیش از یعنی از سمت چپ کتاب که بله. شما مراجعه بکنی بله. فکر میکنم برای به خصوص کسانی که بخوان به صورت تخصصی تو این حرفه تدریس بکنن و کار بکنن، کتاب کتاب تخصصی بله. بسیار مفیدی خواهد.
استاد ما این سلطانی فر هم که هستن در این
بله
کتاب.
استاد ما هم هستن،
استاد قدیم ما، 30 سالی گذشت از اون زمان. خب آقای چشم نور عزیز، در انتشارات پشتیبان چه میکنید؟ فقط در حوزه رسانه کار میکنید؟
بله، همینطور که خانم دکتر فرمودن، خب رسانه موضوع مهمی بود. در انتشارات پشتیبان 11 دپارتمان یا 11 بخش ما تقسیم بندی کردیم حوزه فعالیت رو، که شاید مهمترین بخش یا دپارتمان ما، حالا بگیم واژه‌های فارسی رو پاس بده، روز پاس داشتم هستش. در مهمترین بخش انتشارات پشتیبان، بخش حوزه رسانه و ارتباطات هست، شاید پویاترین بخش هست، که حوزه مطالب یا کتاب حوزه رسانه رو ما بهش میپردازیم و منتشر میکنیم. حوزه های مهندسی داریم، حالا چون شبکه رادیوی سلامت هم هست، ما یک بخش حوزه سلامت داریم و حوزه های میان رشته ای یا تخصصی دیگه ای که حالا بنا به فراخور کتبی که مورد تقاضای جامعه هستن ما رو اون کار میکنیم و اگر نیاز به انتشار آثاری باشه هم انتشارش رو مد.
بسیار خب، من چند تا سوال خیلی به نظر خودم مهم دارم که برای مخاطبان هم حتما پرسش هست. یه فاصله کوتاهی بگیریم، بازگردیم و گفتگومون رو ادامه بدیم
انشاءالله.
در مورد کتاب؟
کتاب
خوب، من یار مهربانم،
خیلی خوبه،
بوی کاغذ،
کتاب خوندن و کتاب خوندن
یه نیازه برای هر شخص.
کتاب تنها چیزی که واقعا با دو تا بال ما رو به دنیای فراتر از خودمون میبره.
کتاب خوندن
مثل نفس کشیدن میمونه.
این خیلی خوبه که ما کتاب بخونیم و زیاد بخونیم،
همون داریم خیلی کم مطالعه میکنیم.
یک چیزی حذف شده و اون ورق زدن کتاب.
برای نابود کردن یه فرهنگ نیازی نیست کتاب‌ها رو بسوزونید، کافیه کاری کنید مردم اون‌ها رو نخونن.
لطفاً اگر 24 ساعت از آخرین باری که کتاب خوانده اید یا آخرین باری که مسواک زده اید بیشتر گذشته است، دهانتان را ببندید.
34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 20 تا 30 اردیبهشت 1402 مصلای بزرگ تهران.
عصرتون بخیر باشه. ما برای دوستان عزیز که در خانه هاشون در سراسر کشور در محل کارشون هستن یا اینجا شاید از طریق گوشی های تلفن همراهشون رادیو گوش میکنن، برنامه عشق کتاب رو داریم و درباره کتاب صحبت میکنیم و نمایشگاه کتاب. توی این آنونسی که شنیدین یه جایی گفت که صدای کتاب دلشون خیلی تنگ شده. توی یه سری از این دستگاه های بوک ریدر، کتابخانه‌های الکترونیکی که آمده، این صدا و این افکت رو گذاشتن و شما وقتی که انگشتتون رو صفحه میکشید اون صدای ورق خوردن کتاب میاد و این حس نوستالژیک رو تا یه حدی برطرف میکنه.
صداش میاد ولی اون حس لمس اون کاغذ هم هنوز که هنوزه.
آره ولی آقای چشمنو، حالا خانم میراسمی هم خودشون متخصص حوزه ارتباطات هم و کتاب گفتن که کتاب هم یه رسانه است. من واقعیتش اولش یه ذره گارد داشتم، مثلا 10-12 سال پیش با کتابای الکترونیک، نه من پی دی اف نمیخونم، چشم درد میگه فلان اینا، ولی الان مثلا کتابهای 400-500 صفحه‌ای رو گوشی تلفن هم میخونم
بله.
و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد و همون حسی که، چون اون حس اصلی دانایی و فهم که اتفاق میفته، باقی ماجرا بازیه به نظر من، بهانه است برای کتاب نخون.
میفرمایید مثل این میمونه که ما تو آپارتمان شاید راحت تر باشیم از لحاظ رفاهی
بله.
یعنی توی واحد
خونه قدیمی
حیات داره مثلا مجبوریم از این وقت اونور حیات تر، ولی اون کتابه بوی همون کاغذ مثل همون بوی حیات و نم بعد از ظهرش و چیزایی
بله. که هیچ وقت تکرار نمیشه. به عنوان دانشجوی ارتباطاتی که 30 سال پیش وارد این رشته شدم، اون موقع ما هیچ منبعی واقعا نداشتیم درباره ارتباطات، یعنی استادان ما آقای سلطانی فر، آقای قاضی زاده و دیگرانی که با ما بودن و روزنامه نگاری کار میکردیم و اینها، همش همون جزوه ها بود، یعنی واقعا هیچ کتابی نبود که بخوایم بریم بیرون تهیه بکنیم. میامدیم نمایشگاه کتاب، جامعه شناسی و روانشناسی همه اینها، ولی حوزه ارتباطات روزنامه نگاری به شدت فقیر بود. الان به شدت قدرتمند شده، هم در تألیف هم در ترجمه و هم حتی فرهنگ ها. ما الان فرهنگ های متنوع و تخصصی داریم، فرهنگ تخصصی ارتباطات، روزنامه نگاری و حتی رادیو تلویزیون، دایره المعارفش منتشر شده و این خیلی